از شد اصل واقعیت و اصل علم بدیهی و غیر قابل تعلیل. و ما دلیلی برای اینکه وجودی داریم و علم به وجود به جمله ممکن است احتیاج نداریم. ولی می‌دونیم که همه اون چرا ما موجود می‌دانیم واقعیت نداره. و بسیاری از چیزهایی را که ما فکر می‌کنیم یا فکر می‌کردیم که اینها موجود هستند و بهره‌ای از وجود دارند صحت نداشته. در اینجا هم فهمیدیم که بعضی از علوم ما مطابق با واقع نیست، بعضی از ادراکات ما خطاست. و هم این مسئله روشن میشه که هرچه موجود است ما موجودیتش را درک نمی‌کنیم و هرچرا موجود می‌پنداریم دقیقا موجود نیست. خب طبعا این سوال مطرح میشه که چگونه است که بعضی از علوم ما قابل خطا نیست و بعضی از وجودها را ما یقین به وجودشون داریم، یقینی که نمیتونه خطا باشه، ولی بعضی از ادراکات ما این چنین نیست. با اینکه همه علم از صورت ادراکی است ولی بعضیش خطا ناپذیره، مثل علم به اصل واقعیت بعضی از موجودات فی جمله، ولی بعضی از علوم ما خطا پذیر. برای اینکه تفاوت علوم را بدانیم و سر این مطلب روشن بشه که چگونه بعضی از ادراکات قابل خطا و بعضی ها خطا ناپذیرن، ناچاریم انواع علوم و ادراکات را بررسی کنیم. اولین تقسیمی که برای علم مطرح میشه تقسیم علم است به حضوری و حصولی. معیار این تقسیم این است که یا علم بدون واسطه به معلوم تعلق میگیره و ذات معلوم را ما میابیم، و یا این است که علم با واسطه حاصل میشه و مستقیما علم ما به معلوم تعلق نمیگیره، بلکه علم ما به چیزی تعلق میگیره که اون حاکی هست از معلوم. اگر علم بیواسطه باشه و ما ذات معلوم را بیابیم، اون علم حضوری است. ولی اگر ما ذات معلوم را نیابیم، اون چرا میابیم صورتی است یا مفهومی است که حکایت میکنه از معلوم. اون چه نزد ما هست و اون را میابیم خود اون چیزی نیست که معلوم حساب میکنیم، بلکه یک مرآتی است برای اون معلوم، کاشف از اون معلوم است. و به هر حال علم واسطه داره، این میشه علم حصولی. این تقسیم به حسب فرض هیچ اشکالی نداره، ما بگیم فرض میکنیم علم یک وقت بدون واسطه است، یک وقت با واسطه، یعنی هست عقلی است، از دال خارج نیست. ولی اثبات این که ما هر دو نوع علم را داریم، این احتیاج داره به این که از راهی اثبات کنیم. آیا علم حضوری ابین است، روشن‌تر است، اوضح است ثبوتش، یا علم حصولی؟ اون چه هیچ کس نمیتونه انکار بکنه و از همون راه ما اصلا به اصل وجود و واقعیت پی می‌بردیم، ادراکی بود که هر کسی نسبت به خودش و نسبت به حالات نفسانیش داشت. گفتیم اگر یک کسی شک در وجود هم بکنه، اما در وجود شکش دیگه نمیتونه شک بکنه، و در خودش که شک کننده هست دیگه نمیتونه شک بکنه. معناش این بود که علم هر کسی به ذات خودش علم حضوری است، و همینطور علمش به حالات نفسانیش که از جمله اونها شکش هست. در اینجا خود معلوم را ما میابیم، علم ما به این که خودمون هستیم، یافتن خودمون، این با واسطه یک مفهومی یا صورتی حاصل نمیشه، خودمون را با تمام وجود خودمون میابیم. منتها باید توجه داشته باشید این که میگن خودمون، منظور بدن نیست. علم ما به بدن علم حضوری نیست. من این که میگم علم دارم به خودم، اون همون خود درک کننده است، همون که بعدا خواهیم گفت و اثبات خواهد شد که موجودی است مجرد، اون روح هست که خودش را درک میکنه، وگرنه بدن به خودش علم نداره. علم روح هم به بدن علم حضوری نیست. خیلی چیزها در بدن ما هست که اصلا اطلاع نداریم. باید در علم تشریح بکنیم که اعضای بدن ما در درون ما چه چیزهایی هست. یا اگر یک کسی نابینا باشه، حتی ظاهر بدن خودش را هم نمیبینه و علم بهش نداره، مگر اون چرا با لامسه درد کنه. در حال این که میگیم علم به من، علم به نفس، علم به خودمون، یعنی همون موجودی که درک میکنه، او خودش را با واسطه درک نمیکنه، خودش را با تمام وجود خودش درک میکنه. خود نفس پیش خود نفس حاضر است به تمام وجود، یعنی یکیست، غیبوبت نداره نفس از خودش. چنین علمی با واسطه نیست، پس علم حضوری است. علم ما به حالات نفسانی خودمون، مثلا احساس ترس میکنیم، حادثه پیش آمد و ما ترسیدیم، این احساس ترس کردن یک حالت روانی است که در ما پدید میاد و ما این حالت را در خودمون مییابیم. اون وقتی که داریم میترسیم، وجود ترس از آگاهی از ترس جدا نیست، اگر ترسی باشم من از ترس خودم آگاهم. نمیشه فرض کرد آدم بترسه اما خودش نفهمیده که ترسیده. ترس یک حالت ادراکی است، وقتی تحقق پیدا کنند توأم با علمه. یا محبت، مثلا آدم محبت داشته باشه و خودش ندونه که محبت داره، شوق داشته باشه اما خودش ندونه که شوق داره، اینها ممکن نیست. حالاتی است نفسانی که خود این حال پیش نفس حاضر است و بدون واسطه درک میشه. یا مثلا ما تصمیم میگیریم که یک کاری انجام بدیم، اراده میکنیم. این اراده را نمیشه گفت که با واسطه درک میکنیم. اراده کردن نمیشه از خود نفس جدا باشه، غایب باشه از نفس، نفس از اراده خودش خبر نداشته باشه. تصمیم گرفته اما نمیدونه که تصمیم گرفته، نمیشه. تصمیم گرفتن یک حالتی است یا فعلی است که از نفس سر میزنه و توأم با ادراکه. ادراک این اراده و تصمیم همون حضور تصمیم است پیش نفس. ما از اراده خودمون به واسطه یک صورت ذهنی آگاه نمیشیم یا به واسطه یک مفهوم عقلی آگاه نمیشیم، خود اراده را میابیم. این یافتن اراده همون علم حضوری است. این علم را هیچ کس نمیتونه انکار بکنه و هیچ کس هم در صحتش نمیتونه تردید بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه این یافتن خود واقعیت است. علم اون وقتی احتمال خطا دارد که صورت ادراکی ما مطابق با واقعیت نباشه، اون وقت میگیم خطاست. کاشف با منکشف تطابق نداشته باشه. فرض بفرمایید که کسی، همه ما اینچنین هستیم، جسمی را از دور کوچک میبینیم، صورتی که ما درک میکنیم کوچکه اما خود اون جسم بزرگه. ماه را در آسمان شما به اندازه یه بشقاب میبینید، در صورتی که میدونیم که یک جسم خیلی عظیمی. در اینجا صورت ادراکی با مدرک، کاشف با منکشف با هم تطابق ندارند، میگیم این ادراک خطاست. اما اگر خود ماه را ما در وجود خودمون میافتیم، البته فرضش ممکن نیست، فرض محالی، اگر میشد که تمام وجود ماه را ما در خود نفس بیابیم اونچنان که ارادمون را در خودمون میابیم، این دیگه خطا بردار نبود. خود واقعیت را یافتیم، احاطه داریم بر این واقعیت، دیگه تردید نمیشه کرد که هست یا نیست. پس سر این که علوم حضوری خطا ناپذیرند اینه که خود واقعیت را ما یافتیم. وجدان واقعیت، یافتن واقعیت. جای خطا اصلا در اینجا تصور نداره. پس خطا مال اون جایی است که ادراک واسطه داشته باشه. ما بخواهیم از راه واسطه ذل واسطه را بشناسیم، در اونجا هست که ممکن است واسطه با ذوالواسطه تطابق نداشته باشه، اون صورتی را که ما درک میکنیم چیزی باشد، کیفیتی داشته باشه که ذوالواسطه اون کیفیت را نداره، یا با کوچکی و بزرگی تفاوت داره یا تفاوت‌های دیگری. اما اونجا که علم به خود واقعیت بلا واسطه تعلق میگیره، این خطا ناپذیره. از اینجا میفهمیم که چرا اصل وجود قابل انکار نیست، به خاطر اینکه ما دست کم وجود خودمون را با علم حضوری میابیم. وجود خودمون از خودمون غایب نیست، خود واقعیت عینی نفس را میابیم با کل نفس. در اونجا مدرک و مدرک یکی، این خطا ناپذیره. پس نمیتونیم بگیم نفس نیست، تو میابیمش. نمیتونیم بگیم شک وجود نداره، چون شک خودمون را میابیم، حالت نفسانی ماست، پیش ما حاضره، با علم حضوری میابیم. اینه که فی الجمله وجود قابل انکار نیست. نفسی هست، شکی هست، علمی هست، حبی هست، بغضی هست، اینا وجودن دیگه، موجودن در خارج. وجود اینها قابل انکار نیست. اما اون چه با علم حضوری درک نمیشه، فی حد نفسه امکان شک داره. برای اینکه وقتی ما احتمال دادیم که صورت ادراکی با خود مدرک تطابق نداشته باشه، جای این هست که شک بکنیم که آیا اون چرا ما از خارج درک میکنیم دقیقاً مطابق با خارجه یا با خارج تفاوت داره. مگر از راهی برای ما روشن بشه که این صورت با ذی‌الصوره، عکس با عاکف، کاشف با منکشف تطابق داره. تا مادامی که این ثابت نشده، خود صورت فی حد نفسه احتمال خطا داره. پس در علوم حصولی فی الجمله خطا ممکنه، ولی در علم حضوری به هیچ وجه خطا ممکن نیست. اما اینکه در علم حصولی چگونه خطا واقع میشه و ما با چه معیاری باید خطا و ثوابش رو بشناسیم، بحث بعدی است. فعلا میخوام بگیم که یک نوع علم خطا ناپذیر داریم و اون علم حضوری است، یعنی یافتن خود واقعیت بدون واسطه. در اینجا دو تا نکته رو باید توجه داشته باشید. یکی این که معمولا ما به هرچه علم حضوری پیدا می کنیم، یک علم حصولی هم توأم با او در ذهن ما به وجود می آید. یعنی ذهن به عنوان تمثیل مثل یک دوربین عکاسی میمونه که دائما داره عکس میگیره. با هر چه مواجه بشه از اون یک صورتی اتخاذ میکنه. هر چه را ما با علم حضوری بیابیم، ذهن هم همونجا حاضر و ناظر است، یه عکس از اون معلوم حضوری ما میگیره. چون این دوتا معمولاً با هم هستن، یعنی هر جا علم حضوری باشه یه علم حصولی هم در کنارش در ذهن ما حاصل میشه، بسیاری از اوقات این دوتا مشتبه میشه پیش ما، یعنی در قضاوت‌های بعدیمون که خودش از سلف علوم حصولی است،
حکم را میبریم روی علم حضوری، با اینکه در واقع حکم مال علم حضوری است. یعنی این دوتا علمی که با هم توأمن، هر کدوم یک حکم خاصی دارن، از جمله این که علم حضوری ذاتاً خطا ناپذیر است، علم حصولی فی حد نفسه تضمینی برای صحت نداره. این دو تا حکمه. موضوع یکی علم حصولی است، موضوع یکی علم حضوری است، ولی این چون دو تا علم با همن، گاهی خودمون اشتباه میکنیم، غفلت میکنیم، حکمی را که مال علم حصولی است به علم حضوری نسبت میدیم. چطور؟ یه کسی نهار خورده سیرم شده، بعد از چند لحظه احساس گرسنگی میکنه، عیناً مثل یک آدم گرسنه خیال میکنه گرسنه شه، احساس گرسنگی میکنه و نباید گرسنه شوشه، اما این احساس بهش دست بده، مجددا میشینه سر سفره شروع میکنه به غذا، یکی دو تا لقمه میذاره دهنش، میبینه نه میلی نداره. در اینجا ما یک احساسی برامون پیدا شده که اسمش رو میذاریم اشتهای کاذب. خیال میکنیم اشتها داریم، در صورتی که معلوم میشه این اشتها دروغه، واقعیتی نداره، اشتها نداشتیم. خب اشتها یکی از حالات نفسانی است، اشتها داشتن یکی از حالات نفسانی است، مثل خود گرسنگی، سیری، تشنگی، سایر چیزها، یک حالتی است برای روح ما پیدا میشه، روح ما درک میکنه، البته در اثر ارتباط با بدن، ولی درک مال روحه، شوق مال روح هست، میل مال روح هست، یک حالتی است روانی، ما این را با علم حضوری میابیم. پس اون وقتی که ما احساس گرسنگی میکنیم، یعنی علم حضوری به یک حالت روانی خودمون داریم که اون عبارت هست از گرسنگی و میل به غذا، اشتها، در صورتی که بعد میبینیم نه اشتهایی نبوده، مثلا میل نداشتیم، خیال میکردیم میل داریم. اگر حالات روانی با علم حضوری درک میشن و علم حضوری خطا ناپذیر است، پس چگونه است که ما گاهی خیال میکنیم گرسنه ایم و در واقع گرسنه نیستیم؟ سر مطلب چی؟ سر مطلب اینه، اون حالتی را که ما احساس کردیم اون دروغ نیست، اون چیزی را که من احساس کردم، یک میل خاصی را اون وقت در خودم احساس کردم، این میل نمیشه دروغ باشه، واقعا احساس کردم من اینو. اما کنار این علم حضوری یه علم حصولی است که تفسیر میکنه این علم حضوری را، حاشیه میزنه بهش، میگه این احساسی که تو میکنی مال اینه که شکمت خالی است، باید غذا بخوری تا این احساست اشباع بشه. این قضاوت ذهنی در اثر چی پیدا شده؟ در اثر این که هر وقت چنین حالتی را برای من احساس میکردم، وقتی غذا میخوردم رفت میشده. این یه تجربه است، یک ساعت به ظهرم این حالت شبیه این حالت برام پیدا شده بود، بعد از این که غذا خوردم اون حالت رفت شد، حالا هم که این احساس برای من پیدا شده باید غذا بخورم تا رفت بشه. اگر غذا بخورم این حالت رفع میشه. اینها دیگه علم حضوری نیست، اینا همه مفاهیم است، قضیه است، همه علوم حصولیه است. ذهن اینا رو درک میتونه. منشه این درک چیه؟ مشابهتی که بین این حالت و اون حالت اشتهای قبلی میبینه. این حالتی که حالا احساس میکنم با اون حالتی که گرسنه بودم شبیه همه. اون که با غذا رفت شد، پس اینم باید با غذا رفت بشه. برو بشین سر سفره غذا بخور تا این حالت از رفت بشه. این قضاوت صحیح نیست، کلیت نداره. وقتی من فهمیدم که آدم گاهی در اثر یه عوامل خاصی، فرض کنید یک نوع موادی در معده باعث میشه که چنین حالتی را آدم احساس بکنه، و این غیر از اون حالت گرسنگی واقعی، اگر این را بفهمم به طور کلی نمیگم که هر وقت چنین حالتی برایم پیدا شد احتیاج به غذا دارم، این کلیت نداره. گاهی این حالت که درک میکنم معلول خالی بودن شکمه، باید غذا بخورم تا رفع بشه. گاهی یک حالت غیر طبیعی مرض مانندی در اثر یک عامل غیر عادی پیش اومده، احساس شبیه همون احساسه اما علتش غیر از اوست. اون چه هم رفت میکنه این حالت را غیر از اون چیزی، ولی چون ذهن من از اینا غفلت داشته این حالت را با اون حالت یکی دونسته، علتش هم را یکی دونسته، رافعش هم را یکی دونسته، ولی نمیشه اون حالتی که من احساس کردم بگم اصلا نبوده، دروغ بوده احساس من. نه، یک حالتی احساس کردم در حال. یا مثل این که آدم توهم کنه که یک دشمنی بهش حمله کرده، توهم کنه که شیر داره به طرف او میاد، بترسه، میترسه، رنگش میترسه، شروع میکنه لرزیدن. بعد میره نزدیک مثلا میبینه گاو، ترسش تموم میشه. خب این نمیشه بگن ترس دروغی بود، ترس دروغ نداره، منشأش یک خطایی بوده، منشأش خطایی در باصره بوده. من از دور شکل گاو و به شکل شیر دیدم، توهم کردم شیره، ترسیدم، اما این حالت ترسی که برای من پیدا شده این دروغ نیست که حالتی پیدا شده دیگه. اینجا هم ممکنه بهش بگن ترس کاذب، مثل اینکه اونجا میگفتیم اشتهای کاذب، ولی در واقع کذب صفت اشتها یا صفت ترس نیست. این کذب و خطا مال یک قضاوت ذهنی است که همراه با این علم حضوری بوده. در واقع خطا مال علم حصولی است، توأم با این علم حضوری که بوده، ما اشتباها به علم حضوری نسبت دادیم که خود این اشتباه هم مال یه علم حصولی است. پس هر جا اشتباه تحقق پیدا کنه، خطا تحقق پیدا کنه، مال علم حضوری است، وگرنه علم حضوری ذاتاً خطا ناپذیر است. بسیاری از مسائل روانی هست که بنا شد که سوالات بعداً میشه. علم به نفس هم همراهش یک علم حضوری داریم، همونطور که گرسنگی را همراهش علم حضوری داریم. اون چرا من میابم اون حالت گرسنگی را که میابم علم حضوری است. اما وقتی میگم من گرسنه‌ام، این تصدیق است، این علم حصولی است، موضوع محمول داره. حتی علم به این قضیه که من هستم، این علم حصولی است. من موضوع است، هستم محموله. در علم حضوری موضوع محمول وجود نداره، مفهومی صورتی به هیچ وجه در علم حضوری نیست، یک حالت بسیطه. هر جا پای موضوع و محمول در کار باشه، پای صورت مفهوم در کار باشه، علم حصولی است. مگر یافتن، یعنی در موارد علم حصولی که میگیم علم به واسطه تعلق میگیره، خود یافتن واسطه دیگه واسطه نداره، علم به اون واسطه دیگه حضوری است. علم به ذل واسطه است که حصولی است. مثلا الان ما هر چی را میبینیم به وسیله چشم، صورت ادراکی در حاسه باطره ما به وجود میاد، ما اون صورت را درک میکنیم. پس علم ما به اون چه میبینیم جلوی چشم ما هست، علم حصولی است. چرا؟ چون با واسطه هست دیگه. صورتی از اشیاء خارجی منعکس شده در حاسه باطنه من، من اون صورت را درک کردم، از راه اون به وجود اشیاء خارجی پی میبرم. همه اینا علوم حصولی. ولی میتونید شما در آینه نگاه کنید و صورت خودتون رو ببینید و اصلا توجهی به آینه نداشته باشید. گاهی ممکنه آدم جلو آینه وایساده داره مثلا عمامش رو میبنده، تمام توجهش به اینه که عمامش رو درست ببنده، اصلا یادش نیست که آینه هم هست، تمام توجهش به اون صورتی است که داره از به وسیله آینه میبینه. یا یه جا صورتش زخم شده، میخواد زخمش رو بشوره، خونش رو پاک کنه، کمال دقت هم داره تو آینه نگاه میکنه، اما اصلا آینه نمیبینه، اون داره زخم صورتش رو میبینه. صورتهای ذهنی حکم آینه را دارن. یه وقت شما به خود صورت توجه میکنید، این علم حضوری است. مثل این که شما یک صورتی را در ذهن خودتون مجسم کنید و درباره این کاری که کردید و این صورتی را که ساختید در ذهنتون، تمام توجهتون را به اون معطوف کنید. این صورت میشه صورت شخصی باشه در خارج، صورتی که از دوستانتون را در ذهنتون الان مجسم کنید، خودش هم اونجا نشسته، اما شما چشمتون رو بستید دارید به صورتش توجه میکنید. این علم حضوری به این صورت است. صورتی در ذهن شما حاضر، با این به این صورت علم دارید، آگاهی دادش، دیگه واسطه‌ای در کار نیست. این علم حضوری به این صورت ذهنی. اما یه وقت صورت دوستتون را که در ذهنتون تصور کردید، به خاطر این است که مثلا یادتون بیاد که با او قرار گذاشتید مثلا ملاقات کنید، یا الان چشمتون باز کردید جلو روتون را دارید صورتش را میبینید، در اینجا اصلا توجهی به صورتی که در ذهنتون هست ندارید، دارید وجود خارجی را میبینید. هرچند ابتداءً نظر شما خواه ناخواه به صورت میفته، اما این آلت هست، ابزار است، مجرایی است برای دیدن خود اون شی. اون وقتی شما داشتید خون صورتتون رو جلوی آینه پاک می‌کردید، شما داشتید خون صورت رو می‌دیدید. در واقع صورت عکسی تو آینه بود نگاه می‌کردید، ولی اصلا توجه نداشتید که شما دارید عکس می‌بینید. از راه عکس داشتید آکس را تماشا می‌کردید، توجهتون فقط به آکس بود. می‌گفتید من خون صورتم را دارم می‌بینم. این علم حصولی. پس هرگاه صورت‌های ذهنی به طور مرآتی مورد توجه قرار بگیرند، یعنی نظر استقلالی به خودشون نباشه، به عنوان یک مجرای دیده بشن، این علم حصولی. اما وقتی خودش را استقلالا مورد توجه قرار دادی، اون علم حضوری. الان بنده که عینک دارم، عینکم هم شیشه رنگی هست، من رنگ شیشه عینک خودم رو میبینم، ولی ممکنه مدتی نگاه بکنم اصلا یادم نباشه که عینکم به چشم من هست. گاهی عینکی ها عینک رو چشمشون هست، دنبال عینکشون میگردن. زیاد اتفاق میفته. اصلا اون داره عینک رو میبینه، اما یادش نیست که عینکی هم هست. بسیارش عینک نداره، عینکی سفرن تا آشه بذاشته هست دنبالی. در صورتی که اون چه ابتداعا میبینه عینک است و به وسیله عینک است که چیزهای دیگر رو میبینه، ولی غافل است برای اینکه به عینک نگاه نکرده، از راه عینک به شیئی که پشت عینک است توجه کرده. این جور توجهی که توجه عالی هست، مرآتی هست به صور ذهنیه و انسان از راه صور ذهنیه میخواد خارج را درک بکنه، علم حصولی. اون وقت اون صورت ذهنی میشه معلومه به ذات و اون شیء خارجی میشه معلومه بالعرض، در صورتی که توجه آدم به همون معلومه بالعرضه، ولی معلومه به ذاتش در واقع صورت ذهنیه خودش هست. خب پس یه نکته این بود که گاهی علم حضوری توأم، یعنی معمولا اینجوره، استثناءً آیا ممکن هست یک حالتی پیدا بشه که آدم غافل بشه از ذهنیات خودش، اون یک حالات استثنایی است، برای بعضی افراد ممکنه پیدا بشه، ولی معمولا هر علم حضوری برای ما توأم پیدا بشه توأم خواهد بود با علم حضوری. وقتی احساس گرسنگی میکنم، مفهوم گرسنگی هم در ذهن من تدید میاد و این قضیه من گرسنه هستم در ذهنم پیدا میشه. این قضیه هایی که همراه علم حصولی حضوری هست و گاهی نتیجه گیری هایی هم میشه، تفسیر هایی هم دنبالش میاد، اینا ممکنه درش خطا واقع بشه، اما در علم حضوری خطا به هیچ وجه راه نداره. اون جاهایی که اشتباهات در علم حضوری نسبت داده میشه، که در بسیاری از مسائل روانی اینجور روانشناس های هم چیزایی رو مطرح کردن، سر اصلی همه اینا همینه که این خطاها مال علم حصولیست، مال تطبیقاتیست که ذهن میکنه، وگرنه اون چیزی که واقعا علم حضوری هست اون خطا ناپذیره. بنابراین باید دقت کنیم حیثیت حضوریت را از حصولیت تفکیک کنیم، تا اشتباهاً حکم علم حصولی را به علم حضوری نسبت دهیم. یه نکته دیگه هم هست و اون اینه که علم حضوری مراتب داره از نظر روشنی و خفا. بعضی از مراتب علم حضوری هست اون چنان روشن است که تفسیر غلط ذهنی نمیشه براش کرد، مثل همین علمی که ما به ترس خودمون داریم، وقتی میترسیم اونچنان این ترس برای ما روشنه که هیچ وقت همراه این یک قضیه من نمیترسم پیدا نمیشه. مگه آدم ادعای دروغ بخواد بکنه، جلوی دیگران بخواد مثلا اظهار شجاعت کنه بگه من نمیترسم؟ اون لفظه فقط، ولی تصویقی در ذهنش پیدا بشه، اون وقتی که داره میترسه تصویقی پیدا. اما گاهی علم حضوری خفیه، ضعیفه، ممکن است در اثر عواملی تفسیرهای غلطی براش در ذهن پیدا بشه، تطبیقهای غلطی همراهش انجام بگیره. این مال ضعف علم حضوری است. ما یک سلسله اموری هست که یک علم حضوری بهشون داریم، ولی علم حضوری ما به اونها ضعیفه. مصداق روشنش خود نفسه. نفس برای خودش دیگه خفایی نداره، خودش عین علمه. اما علم ما به نفس طوری نیست که یک تفسیر غلطی بهش نچسبه. اکثر مردم خیال میکنن اون من درک کننده همین بدنه، یا گاهی خیال میکنن مغزشونه که درک میکنه، یا خیال میکنن چشمشونه که میبینه، یعنی همین عضو مادی. با این که نفس برای خودش که دیگه مخفی نیست، علم حضوری هست، این جمع مصداق اتم علم حضوریه. اگر کسانی در سایر چیزها شک دارند که علم حضوری هست یا نیست، اما علم به نفس را همه فلاسفه قبول دارند که علم حضوری است. در این حال میبینیم علم ما به نفس طوری است که گاهی با بدن اشتباه میکنیم، خیال میکنم اونی که میگم من همین بدنه. یا کسانی که مراتبی از سیرهای معنوی را طی کردن و نفسشون روحشون براشون ظاهر میشه با صورت مثالی، خیال میکنن روحشون همون صورت مثالی است. میگن ما روح را دیدیم دارای چشم و گوش بود، شکل و رنگ داشت، در صورتی که روح شکل و رنگ نداره، اندازه نداره. اونی که دیده میشه دارای اندازه است، اون صورت مثالیه. ممکن است انسان صورت مثالیش را خارج از این بدن ببینه، جلو خودش مجسم ببینه، خیال کنه این روحش است، در صورتی که این روح نیست. او دنبال روحش میگشته، صورت مثالیش را دیده. با اینکه علم به نفس حضوری است، اما قابل این تطبیق غلط هست که خیال کنم این که میگم من همین صورتی است که صورت مثالی است که جلوی من حاضره، صورت برزخی. اینم علتش همون ضعف وجود این علم حضوری است. حالا توضیح بیشتری خواهم داد. اون نکته‌ای که اینجا روش تأکید می‌کنم اینه که علم حضوری دارای مراتب است. خب این یه ادعا. به چه دلیل ما بگیم که علم حضوری مراتب دارد؟ به یکی از حالات نفسانی مثل می‌زنیم تا ببینید خودتون وجدانن بیابید، چون اینا برهان بر نمی‌ده. علم حضوری چیزیست در نفس من، شما هم علم حضوریتون قائم به نفس خودتونه. اینا نمیشه با برهان خارجی اثبات بکنن که چنین چیزی هست یا نیست. راه اثبات این مسائل، یا دست کم بهترین راهش بگیم، مراجعه به وجدانه. تا این مقدار التفات میخواد، توجه میخواد. بسیاری از اوقات اتفاق میفته آدم خیلی گرسنه میشینه سر غذا، در وسط غذا خوردن یک کسی شروع میکنه باش صحبت کردن، داره غذا میخوره و لقمه اول دوم خیلی با لذت کیف میکنه از غذای لذیذ، بعد اینکه داره گرسنگیش رفع میشه خوشحاله. وسط غذا خوردن یک کسی مسئله فلسفی از آدم سوال میکنه، مسئله فقهی سوال میکنه، این روی عادت همینطور لقمه رو بر میداره و میذاره تو دهن و میجه و او فرو میده و غذا خوردن انجام میگیره. اما در این مدتی که مشغول فکر کردن یا جواب دادن یک سوال مسئله دقیقی هست، دیگه لذتی از غذا خوردن نمیداره، مزه غذا نمیفهمه. یا گاهی آدم یک دردی داره، سرش درد میکنه، پاش درد میکنه، یک خبر خوشحالی میشنوه اصلا درد یادش میده. یا یکی از دوستانش رو که مثلا مدت ها ندیده میاد دیدنش، اونقدر خوشحال میشه که دردش یادش میده. و این زیاد اتفاق افتاده که کسانی مریض بودن از درد مینالیدن، وقتی یکیس اومده دیدنشون اصلا درد یادشون رفته. یه آقایی میگفت من این وقت پام شکسته بود و شبانه روز مینالیدم تو خونه. یه کسی که با بعضی از دوستانم اسم میبرد، فلان کس مثلا میومد منزل ما، میشستیم صحبت کردن و شوخی و خنده و اصلا انگار من درد ندارم. وقتی میرفت بیرون مادرم میگفت که تو همه نالهات میذاری برای من، وقتی کسی میاد اینجا میشینی خندیدن، معلوم میشه دروغ میگی، اینقدر درد نداری. یک واقعیتی که آدم وقتی یک حالت خوشحالی براش پیدا میشه تا اندازه دردش فراموش میشه. و شاید یکی از اسرار این که دیدن مرزا برید و اینها، شاید یکی از اسرارش همین باشه. به هر حال این زیاد اتفاق میفته که آدم چیزی را میبینه یا حالتیست در درون خودش احساس میکنه، بعد نمیابدش، نه اینکه نیست و نه اینکه حاضر نیست، اونجا چیزی پیدا شده که توجه انسان را به اون کم کرده. پس ادراک ما، مرتبه درک ما تابع توجه ما. هر قدر نسبت به چیزی تمرکز بیشتر داشته باشیم اون را بیشتر درک میکنیم. هر قدر ذهن ما پراکنده باشه و در نتیجه توجه ما به یک نقطه منعطف نباشه، متمرکز نباشه، درک ما کمتر میشه، اصلا ضعیفتر میشه درک. پس خود درک قابل شدت و ضعف. گاهی شدت و ضعف ادراک مربوط به شدت و ضعف مدرکه، یعنی نفس ما که قوه اصل ادراک هست، ادراکات مال نفس هست، خود نفس موجودیست قابل تکامل. هرقدر کاملتر باشد خواصی که مال نفس هست کاملتر خواهد بود، از جمله ادراک. نفس وقتی کاملتر میشه به اصطلاح فلاسفه میگن تجردش بیشتر میشه. هرقدر تجرد نفس بیشتر بشه، اون مرتبه نفسانیت نفس کامل تر بشه، ادراکاتش هم قوی تره. سر این که ما با اینکه علم حضوری به نفس داریم تطبیق غلط میکنیم بر بدن یا بر صورت مثالی، اینه که تجرد نفس ما ضعیفه. این علم مبهمی است، علم است اما ضعیفه، مثل نور ضعیف میدونه، سایه ای که از چند چیز منعکس بشه خیلی ضعیف میشه. بالاخره نور ظلمت نیست اما خیلی ضعیف. وقتی شدت پیدا میکنه قوی میشه، اون وقت معلوم میشه که چی بوده حقیقتا، دیگه اشتباه نمیشه در تطبیق. ذهن دیگه قدرت این که تطبیق غلط بکنه نداره، اونقدر روشن است که مفهومی که ذهن ازش میگیره مفهوم دقیق است و فقط منطبق میشه بر خودش. اما وقتی مبهم است، مفهومی هم که ذهن ازش میگیره یک مفهومی توأم با ابهام، اینه که قابل انطباق بر چیز دیگر هم هست، خطا در تطبیق پیدا میشه. از این جهته که هر قدر مرتبه تجرد نفس بیشتر بشه و خود نفس واقعا کاملتر بشه، حقیقت خودش را بهتر درکی داره، تا به حدی میرسه که روح خودش را مییابد در حالی که هیچ علامتی از ماده و آثار ماده درش نیست. کسان مدعی هستن که چنین چیزی میشه، حالا انشالله اگر قسمتی من و شما هم شد تصدیق میکنیم، و الا اینا به عنوان اصل موضوع از اون کسانی که رسیدن بهش میپذیم. و از اینجا روشن میشه مطلب دیگری که ممکن است ما علم حضوری به شیعی داشته باشیم و خودمون تصدیق نکنیم این علم را، اونقدر مبهم است و ضعیف است که تطبیق میکنیم بر چیز دیگری. شاید در بعضی از بحث‌ها برخورد کرده باشید به این که میگن علم معلول به علت حضوری است و هر انسانی یک علم حضوری به خدای متعال داره و کم و بیش شواهدی از آیات و روایات هم بر این مطلب میشه پیدا کرد. این علم حضوری که انسان نسبت به خدا داره اونقدر مبهم است، ضعیفه که قابل تطبیق بر غیر خداست. مثل همون علم حضوری که انسان به نفس داره و نفس رو تطبیق میکنه بر بدن، میگم همونی که میگن من هم اینه، خیلی باید حالیش کرد که بابا اینی که اینجا هست از اون که درد میکنه این نیست، برهان براش رو بود توجهش داد تا بفهمه که غلط تطبیق کرده. اونجا هم همینجوره، علم حضوری به وجود خدا هست، نمیشه انسان موجود مدرکی باشه و علم به خدای خودش نباشه، خدا همه جا حاضره. منتها این از بس وجودش ضعیف است، مرتبه تجردش ضعیف است، اون علمی که به خدا دارد علم ضعیفی تطبیق بر غیر خدا میکنه. و اذا رکبو فی الفلک دعو الله مخلصین له الدین ثم اذا نجاهم الی البر اذا هم یشرکون. اون داستان زندیقی که آمده بود خدمت امام صادق سلام الله علیه همه شنیدید، شاید چند مرتبه رو منبرم گفته باشید یا مقاله ها نوشته باشید، دیگه توضیح نمیدم که فرمود تو دریا سوار کشتی شدی و کشتیت شکسته و در اون حال دلت به یک جایی امیدوار بود، گفت بله، گفت همون خدا. پس عمق دل آدم یک رابطه ای با خود خدا داره که اون وقتی که توجهش از چیزهای دیگه قطع میشه اونا مییابدش، وقتهای دیگه چون توجه به چیزهای دیگه هست اون علم ضعیف مبهم است مغفولانه واقع میشه. اگر توجه از چیزهای دیگه قطع شد و متمرکز شد در خدا، با خیلی روشنی میتونه درک بکنه. و عبادات اگر با حضور قلب باشه این فایده را داره که دل انسان را متوجه میکنه به خدا، متمرکز میکنه، اون وقت با علم حضوری درک میشه که تراه القلوب به حقایق ایمان. رزقنا الله و ایاکم انشاءالله.